أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين در مسئله پنجم در متن فرمودن یستحب الاشهاد فی العقد و الاعلان و به که دیروز بحث کردیم و جمله بعد و الخطبت و ادا امامه قبل از عقد خطبه خونده بشود. خطبه خوندن به معنای جملاتی که مشتمل بر بسم الله و حمد و ثنای پروردگار و شهادت به نبوت و امثال شهادت امثال اینها باشه. در رابطه با این مطلب ما در روایات جایی پیدا نکردیم که نسبت به این مطلب امر داشته باشیم که اقرا الخطبه یا اختبو چنین، در جایی نیافتیم. فقط یک روایت در دعائم الاسلام مستدرک نقل می کند از دعائم الاسلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال کل نکاح لا خطبت فیه کلید الجزا، هر نکاحی که خطبه درش نباشد مثل دست قطع شده و بریده میماند. خب این دلالت میکند بر مطلوبیتش عند الشارع، ولی در این حال ضعیفت السند مرسل است. ولی در این حال از مجموعه روایات بسیاری که در مورد مراسم مختلف ازدواج های اهل البیت و امثال اینها داریم که همش مشتمل بر خطبه است، خطبات متعددی در این رابطه نقل شده، بعضیش کوتاه بعضیش بلند و طولانی که مقدار زیادیش رو مرحوم به اصطلاح مجلسی در روضة المتقین شرح فقیه نقل کرده، خطبه های زیاد در خود وسائل هم نقل کرده. این نشون میده که این مرسوم ائمه بوده. از مجموع اینها بگیم للتعصی پس مستحب للتعصی، ما میگیم نه، یه چیز اضافه بر تعصی که انه سیرتون ولو سیره معمولا کشف از استحباب نمی کنه، کشف از وجوب نمی کنه سیره بر فعل، حد اکثرش اینه که یدل علی الجواز، ولی در یه جاهایی با تعمد با توجه به تعمد استمرار بر این سیره از خاندان پیغمبر از ائمه علیهم السلام می توانیم کشف کنیم محبوبیتش را و اینکه مستحب به این سیره در این مورد خاص با این خصوصیتش استدلال بر استحباب بکنیم، بلکه از سیره یه مقدار حتی قوی تره کنه. این جوری بوده که می آمدن از ائمه حتی صاحب مثلا می خواستن که برشون خطبه خطبه بخونه برای عقدشون، اینو از امام میخواستن. خب اگر یه کار مطلوبی نبود که نمی آمدن از امام سوال کنن. روایت صحیحه علی ابن رعاب نقل میکند روایت یک باب 42 عن ابی عبدالله فی حدیث ان جماعتا قالوا لامیر المؤمنین علیه السلام انا نرید ان نزوج فلانا و فلانه و نحن نرید ان تختب، ما میخواییم فلان دختر و پسر را با هم تزویج کنیم و از شما میخواییم که برامون خطبه به خطبه بخوانی. ان تختب فقال، امیر المؤمنین هم قبول کرد و بلافاصله شروع کرد یه خطبه‌ای که دنبالش در وسائل در همین روایت نقل کرده، این خطبه رو خوند و بعدم آخر خطبه زوجت و فلانن و فلانه زیلش آمده. میتونه خطبه بخونه یا نه؟ میدونه چرا؟ ببینی معلوم اون کسی هم که میخواد حالا امتحانن این کار رو بکنه روی امر غیر معمولی که نمیاد، روی امر غیر متعارفی که نمیاد که بهش بگه بیا حالا میخوایم امتحانن این سنگو از کو بالا ببر. این نمیامدن به امیرالمومنین نمیده. پس چیزی بوده که معمول بوده و در نزد امیرالمومنین هم مطلوب بوده، حالا اونا نظرشون این چنین بود. این لایونافی این قضیه رو. نه، نفس الفعل دلالت نمی کن. نفس الفعل قول امام، سیره امام یه من، نه قول امام و تقریر امام چیز امام، فعل امام، فعل دلالت می کن. ببینید 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 این سه چیز سنتون دلالت می کنه، اما هر کدوم دنبالش همین بحثه که اینا یدلو بر چی. قول تا ببینید لفظش چی باشه، گاهی یدلو علی الجواز، گاهی یدلو بر حرمت، گاهی یدلو بر استحباب، گاهی هر چیزی. فعل امام همونجا میگن دلالت بر جواز میکنه، نه دلالت بر وجوب. دلالت میکنه که حرام نیست، نه نه اینو استحباب دلالت نمیکنه. فعل لا یدلو، این همه افعال شبانه روز از ائمه سر میزد به اصطلاح افعال مباحه، مستحب نبود، دلالت بر استحباب نداشت. بله نه، مباح یستر من، مکررم میشه در زندگی. مثلا فرض کن شما هر روز میری نون میخوری بعدم میخوابی روش، همین خوابش هم همین، این نه اینم نه، مگر دلیل داشته باشه. بله کل فعل لم یبدا چنین یا امثال اینا، امثال اون هاست. بنابراین این روایت اینو میتونه دلالت کنه که برای یه امر مطلوب متعارفی بوده که مردم میتونن بیان رسما از امیرالمومنین اینو درخواست کنن که این کارو انجام بدهد. روایت دیگر بلکه بالاتر از این روایات استفاده میشود که اصلا در بین اصحاب توهم وجوب بوده، استحبابش به قدری قوی بوده در بین اصحاب که قد یتوهم الوجوب. و امام در بعضی از روایات نفی وجوب میکرده که نه خیال نکنید که حتما حالا واجبون. این نشون دهنده این است که این مرسوم و مطلوبیت عمومی داشته. روایت دوم همین باب قال زراره سألت ابا عبدالله عن تزویج به غیر خطبه. حالا نخوند یه جا بلاغا دوی باب 41، این باب 42 بود، این روایت دوم باب 41، اشکالی نداره یک و دوش عوض شده تو باب یک شماره حدیث. اونجا میاد زراره سوال میکنه از امام که عقد بدون خطبه چجوره، کنه تو ذهنشی بوده باطلون لا یجوز یشترطو فی، حالا به صورت وجوب تکلیفی یا وجوب وضعی چنین توهمی داشته. امام فرموده فقال اولیس عامت ما نتزوج فتیاننا و عامت ما تتوزج فتیاننا یا نتزوج فتیاتنا، دو تا نسخه، و نحن نتعرق الطعام علی الخان. خیلی وقتا دارن عقد میکنن بچه ها جوان های ما را، ما خودمون مشغول غذا خوردن هستیم، یعنی خطبه ای کار نیست، عقدشو میخونه. نقول یا فلان و نحن نتعرق الطعام علی الخان، در حالتی که ما روی سفره نتعرق الطعام، وقتی که یک استخونی رو که گوشت داره به دندون بکشن گوشتشو جدا کنن گوشتشو بخورن، میگن نتعرق الطعام نتعرق العزم، ما مشغول غذا خوردن هستی. بله بعدم از همونجا صدا میزنیم یا فلان یا زوج فلانن فلانتن، عقدشون رو بخون. فیقول قد فعلتو، اونم میگه خوندم، یعنی نه این خطبه و حالا حتما رسمیتی داشته باشه، نه این چنین چیزی واجب نیست. نه قبلا نخونده، حالا همینجا عقدشو خونده، زوج فلانن فلانتن، عقدشو بخون تزویج کن. اونم گفت قد فعلتو، در جواب سوال زرارا داره میده، میگه حال یجوز بدون خطبه. میخواد بگه نه میدونم یجوز به غیر خطبه اولا یجوز، خطبه کوتاه این جواب زراره نشد، این جواب اون نمیشه. نه میدونم، ولی خطبه خون نخون، پس معلومش نه. حالا منظور بحث این زیل بلا اشکال یدل على عدم اشتراط الخطبه، عدم وجوبه بلا اشکال، اما خود این سوال زراره که میاد اینو میپرسه، عرض ما استدلال به این سواله. یه شخصی اونم مثل زراره میاد اینو سوال میکنه، این نشون میده احتمال وجوب درش بوده و از این جهت ما به این روایت استدلال میکنیم. شما یه خود بابا به این پیچ و خمایی که حالا ما یه جوری به هم بافتیم بشته توجه بکنید بالاخره. هرچی ها جای دیگه. خب این درباره مطلوبیتش. بعد جمله بعدشون میفهمن اکملوها، بهترین خطبه ها مشتملت علی تحمید، هم داشته باشه صلوات بر پیغمبر و الائمه المعصومین و شهادتین. آیه مهدی پور نیست که حالا بخواد خطبه بخونید که در این مورد که بعد و شهادتین و الوصیه به تقوا و دعا لزوجین، اینا همه اینها درش باشه. خب خطباتی که نقل شده و من جمله اونی که مشهور خطبه حضرت جواد در وقت ازدواج با ام الفضل که حضرت خودش خطبه خوند، خطبه حضرت رضا هم هست در جای دیگه، خطبات امیرالمومنین، خطبه پیغمبر، خطبه در ازدواج با به اصطلاح حضرت خدیجه، موارد بسیاری اینا در متن روایات نقل شده که بعضی مشتمل بر یک سلسله عبارت‌های خیلی دقیق و کلماتی است که کمتر متداول در این عربیای در دست ماست، که مرحوم مجلسی با فشار خیلی از اینها رو معنا میکنه، با زحمت معنا میکنه این کلمه رو. پس اکملش اونیست که مشتمل بر این گونه چیزها باشد که در خطبات ائمه اینا نقل شده، مشتمل بر اینهاست. باز با همون استدلال میگیم سیره ائمه به این چنین در این وضع خاص و با این شرایط یدل علی الاستحباب و یوجزی، بله کمترینشم برای عمل به این استحباب همین است که بگه الحمدلله و الصلاة علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین یه جمله. بل یجزی التحمید فقط، بلکه برای انجام این مستحب همین که بگی الحمدلله رب العالمین، این یکفی برای خطبه. روایتی هم در این مورد هست، اولا مسما به عمل میاد اون دلیل، ثانیاً روایتی که از علی ابن الحسین علیه السلام نقل کرده در ذیل روایت تحذیب، میگه و فی روایت اخرى قال علی ابن الحسین علیه السلام اذا حمد الله فقط خطب، همینقدر که حمد کنه خدا را خطبه حاصل شده، خطبه عملی شده و انجام شده. اینم یه مطلب. نه بفیخنه فی روایت اخرى شیخ گفته به جمله بعد و ایقاه لیلن، اینه که تزویج را شبانه در شب انجام بشه. یه نکته اینجا ابتدا عرض کنم که حالا دنبالشم بحث داریم، در باب نکاح و مستحبات ابتدایی نکاح ما سه مقطع داریم به قول امروزی ها. یک مقطع عقد، مقطع دوم زفافه، یعنی خانه بردن عروس، مقطع سوم وقایع با زن در هر وقت و در هر به اصطلاح فرصتی. هر کدوم اینا برای خودش یه آدابی داره، یه مستحباتی داره. البته حالا قبل از عقد هم بعضی چیزا مستحبه که در تحریر متعرض نشده، در عروه وقتی شروع می کند از اونجا که مستحب است الخطبه، خطبه یعنی خاصگاری کردن، خود خاصگاری کردن جزء مستحبات به حساب آمده، و در خود اون خاصگاری هم یستحب الخطبه، یه خطبه هم اونجا مستحبه. رفتن شب خاصگاری خونه عروس مثلا طبق معمول، حالا ها میشینن نگاهشون یکی به این تلویزیونه، یکی به اون موبایلشه، یکی اون چربه اصلا شوخی های مختلف میکنه، بعد از یه سری از این حرف ها این چنی، حالا بریم سر اصل مطلب، مثلا یه همچین تعبیری آخرش این بلاغا، بله حالا دیگه هر کس علا حسب شعنه. ولی در روایات میگه نه، اونی که ادب اسلامیه اونجا که میرسه اول یه خطبه بخواند، بسم الله و حمد و ستایش خدا و بعدم صلوات بر پیغمبر و ستایش ائمه و یک خطبه این چنینی، اون وقت بعد بگه که بله ما آمدیم برای خواستگاری نسبت به دختر عفیفه ساله، حالا با هر القابی که میگوید. یه خطبه هم اونجا مستحبه، روایت هم داره بله رسمم بوده. بهترین نمونش هم خطبه خاصگاری ابو طالب است برای پیغمبر، وقتی رفتن خاصگاری مجلس که اونجا رفتن و برقرار شد شروع کردن، هنوز خطبه عقد نبود، خطبه عقد و اینا بعد بود، اونجا خطبه خاصگاری بود که حضرت ابو طالب یه خطبه مفصل خوند در اون مورد. اینا مستحباتیست در اینجا. حالا اونایی چی؟ عقد، زفاف، دخول به المرأه یا وقاع به المرأه، اینا سه مقطع داریم. مستحباتی داریم در هر کدوم از این مقاطع برای خودش جدا، مستحبات، مکروهات. یه جاهایی هم شاید تردید کنیم که این مستحبی که در این روایت ذکر شده مربوط به کدومی که از این مقاطعه، احیانا لفظی که درش باشه اجمال داشته باشه. مثلا حالا به عنوان فرض میگیم اگر آمد گفت لا تنکه والقمر فی الاقرب، اگر لا تنکه بود، آیا لا تنکه معنیش اینه که عقد ازدواج نخوان یا نه وقاع نکن؟ با هر دو میخونه این لفظ، لفظ به معنای لغویش باشه یا به معنای اصطلاحیش. نکاح به معنای عقد یه معنای اصطلاحی عارضی است، اصل معناش وقایه. پس کدومی که از این دوتا مراده؟ یه جایی ممکنه تردید کنیم که نیاز به قرینه داریم برای برداشته از روایت. حالا یک از این جایی که اینطور میاییم، روایت در رابطه با این جمله اینجا ضمن مستحبات عقد و ایقاه لیلن، عقد رو شب بخونه، مستحب است که شب خوندن. به چه دلیل؟ روایت میسر ابن عبدالله عن ابی جعفر علیه السلام قال یا میسر تزوج باللیل فإن الله جعله سكنا، تزوج باللیل فإن الله جعله سكنا. مراد چیه؟ تزوج یعنی عقد یا نه؟ اون مرحله دوم یا سوم اینا مراد باشه. یحتمل که معنای نکاح معنای وقاع مراد باشه، زفاف و خلوت بالعروس به تعبیر. به شهادت بعضی از روایات دیگر، این روایت که عرض کردیم روایت اول باب 37، ولی صاحب و سائل در همین باب خب روایات مشابهش هم نقل کرده، اما دومی که روایت سکونیست میگه زفو عرائسکم لیلن. این لیلن رفت سراغ زفاف، یعنی شب به خونه دوماد ببرید. حالا اجازه بدید عرض میکنم، اجازه بدید. در روایت دیگری هم باز روایت پنجم همین باب، لا سحر الا فی سلاس متحکدون بالقرآن او فی طلب العلم او عروس تهدا الى زوجها. شب زنده داری، شب بیدار بودن اصلا درست نیست، مناسبتی ندارد مگر در سه مورد، یا متحجد و برای عبادت، یا فی طلب العلم و طلبهایی که سابقا مطالعه میکردن شبها طول میکشید مطالعهشون، و سومشم اون وقتی که منتظره که عروسشو بیارن، او عروس تهدا الى زوجها. خب اینا میشه مال لیلن در مورد زفاف. آیا روایت میسرم همینو میخواد بگه؟ قد یقال بله، اینم به قرینه، خودش درش قرینه داره. قرینش این است که فإن الله جعل اللیل سکنن، اون سکنا و اون به آرامشی که هست مربوطه به شبه، و این مناسبت گفته می شود تتزوج به لیل مثلا روایت، این رو قرینه بگیریم برای این که اون سکنا مربوطه به خود زفافه. حالا ببینیم با این قرینه این چنین بگیم. ما عرض می کنیم نه، این در مورد این روایت قبول نیست، اون دو روایت مربوط به زفاف اشکالی نداره، هم این قضیه لیلن مستحب باشه در اونجا و هم مستحب باشه در اصل العقد. این مستحبات رو ما مشابه به هم داریم، بعضی چیزها هم در هنگام عقد مستحبه، هم در هنگام زفاف، هم حتی فی دخول علی المرأة مطلقا فی ایام سنه، منافاتی با هم نداره. این دو روایت مربوط به اون حیث باشه، اما روایت اول ما میخواییم روی جمله استظهار کنیم و تأکید کنیم که بعدم در روایات دیگر میتواند پایه قرار بگیره در این بحث، و اون این که نکاح لفظ مرددی هست، زفاف احیانا به هر دو معنا، چه بردن عروس خانه داماد و چه به اصطلاح وقا استعمال می شود، هر دوش گود و صحیحه. اما تتزوج، تزویج، ظهور اولیش در خود عقده، ایقاع و زوجیته. تزویج یه لفظی نیست که صریح باشه در به اصطلاح زوجیت، مگر به این معنا که بعدا انشاءالله در باب عقد نکاح که آیا با زوج تو درسته یا با انکه تو درسته، کدومش مطابق با احتیاط جمعش چنین، اونا بحث خواهد آمد. تزویج از زوجیت، زوجیت یک معنای عام میداره، تزویج هم ایجاد زوجیت. در مورد نکاح با قضیه وقا یا با قضیه اونا ارتباطی نداره. اونی که اعتباراً در مورد نکاح گفته می شود ایقاع العقد که با این عقد این زوجیت را ایجاد می کند بین دو فرد کاملا جدا مستقل از یک دیگر، یجعل و عهد هما جز زوجن للآخر، جفت دیگری به هم می چسبونه، به نحوی ارتباط میده، میشه زوجیت. تتزوج هر جا در روایات آمد این ظهور داره در عقد. من یه مقداری گشتم ببینم تتزوج در غیر عقد در مراحل بعدی هم استعمال شده یا نه، جایی رو فی الجمله پیدا نکردم. حالا شما آقایونم ببینید، ببینیم حالا در اون موارد دیگه هم تتزوج اطلاق شده. روایاتی خوندیم در این بحث‌های گذشته، انی اريد ان اتزوج، خب این معناش همون تزویج عقدی است که میخواد حالا بره زن بگیره و امام میفرماید چنین و این ملاحظات رو بکنه و یه زن این چنینی انتخاب کنه، اینجور انتخاب نکنه، اینا همه مربوطه به اون قبل العقدشه و ایجاد العقده. حالا میگه حالا عرض میکنم، بنابراین ظهور تتزوج ظهور در عقد داره، کلمه تزویج، تزوج، امثال اینها همه ظهور در خود ایقاع العقد داره، نه مراحل بعدش. نه اول کلام یه جا آیه رو شما میبینی، آیات در قرآن چند مورد دیگر هم نکاح در مورد اصل الوعد استعمال شده. کجا؟ میگم من که نگفتم به اون معنا نیست، گفتم در نکاح بله در هر دو گونه استعمال میشود، اینجا مراد اونه. بله حالا اونو میترسیدت گفتنش معناش کنید میترسید. بنابراین این میشود ظهور اولیه این، و این ظهور اولیه حالا در روایات بعدم داره. و اما این که تعلیل شده فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَنًا، چه اشکالی داره؟ اصل العقد هم خیالش راحت میشه، از همین لحظه عقد آرامش، اون آرامشی که حقیقتاً در ازدواج هست، صرف اون آرامش از غریزه نفسانی نیست. حالا اینو از امام سوال کن، خداوند لیل را شب را آرامش قرار داده، روز وقت کاره، تناسب این دوتا اینه که تزویجم که برای آرامش در شب واقع بشه. نه خود اونم خود تزویجم منافاتی نداره، ببینید نفی اونا رو نمی کنیم، ولی که در اینجا منافاتی این با اون نداره که خود شب هم بله سکنه، خود ازدواج نفس و تزویج هم موجب آرامشه. حال منافاتی نه، منافاتی بکنه، شبانه اعلام کنه، سر و صداش در بیاره، اونم اشکالی نداره. این به اصطلاح از این نظر. بله مشابهش هم روایت دیگری است که من السنه التزویج باللیل لان الله جعل اللیل سکنا و النساء انما هن سکن، وجود زن موجب آرامشه از این جهت. بنابراین میشه استدلال بکنیم بر استحباب ایقاع العقد لیلا. جمله بعد و یکره ایقاعه و القمر فی برج الاقرب، از نظر جهات نجومی و ابراج و چنین و چنان، و قمر فی برج الاقرب در هر ماهی یک دفعه اتفاق میفته، شروع میشه ورود قمر در برج اقرب، مدتی بقایشه، بعدم خروج، در چه ساعتی وارد میشه، در چه ساعتی خارج میشه، معمولا منجمین اینا رو معین میکنن. در این تقویم های قدیمی هایی هم که این مشخصات رو میگن، اینا همه مشخص در هر ماهی چه روزی، البته یکسان نیست، معمولا در هر ماه نسبت به ایام ماه دو سه روز تفاوت میکنه. مثلا اگر این ماه فرض کنید 24 ماه قمر در عقرب وارد میشود، ماه دیگه دو روز زودتر 21 20 این حدود، حالا خصوصیاتش یادم نیست، در این حدود تفاوت دارد. ولی از نظر منجمین تقویم نویس ها معموله و شاید هم تشخیصش هم متعارف بوده، اون زمان ها مطرح بوده. روایت داریم که نه، در قمر در عقرب عقد رو واقع نکنید. روایت صدوق عن محمد ابن عمران عن ابی عبدالله من تزوج امرأة والقمر فی العقرب لم ير الحسنى. اگر کسی این گونه تزویج کنه خیلی نمیبینه. این روایت صدوق نقل میکنه عن محمد ابن عمران عن ابی عبدالله، که پس راوی از امام میشود عمران. اما شیخ نقل میکنه نه عن محمد ابن عمران، عن ابراهیم ابن محمد ابن عمران عن ابی عبدالله، که اینجا ابی میشه ابی ابراهیم، ابی ابراهیم میشه خود محمد ابن عمران، نه پدر محمد ابن عمران. یه همچین اختلافی در بین این دو نقل هست. علی ای حال مجلسی سند به اصطلاح چیز را، سند شیخ را تعبیر میکنه بالقوی، میگه رواه الشیخ فی قوی، یه همچین تعبیری داره سند قوی در جلد 8 روضة المتقین صفحه 131. در وسائل همین روایت را در کتاب الحج هم در کتاب الاشره به مناسبت سفر حج در باب مسافرت، اونجا کتاب الاشره بحث مسافرت و آداب مسافرت و مسائل زیادی از این مسائل اجتماعی اونجا هست، که اونم خودش برای خودش بحث در حقیقت یک تعلیمات مستقلی است ولو اختصاص به حجم نداره. من جمله از مکروهات کراهت شروع سفر و القمر فی العقرب به این روایت، اما با این تعبیر من سافر او تزوج و القمر فی العقرب لم ير الحسنى، اونجا با کلمه من سافر داره. حالا اگر سوال کنیم این چه ربطی داره، تو آسمون تقسیمات برجی یه شکل خاصی است، در یک زمان خاصی است، قمر فی العقرب چه ربطی پیدا میکنه با این ازدواج که حسن نمیبینه، خوبی نمیبینه، دنبالش چنی؟ یه جواب کلی داره در اینا، تو همه اینا که قبلا هم اشاره کردیم. ما چه میدونیم؟ بلا اشکال یک سلسله امور در طبیعت به وضع خداوند متعال، به جعل خداوند متعال با یک دیگر ارتباط داره، سببیت داره، سبب و مسبب. همینطور که یه سلسله سبب و مسببها را ما میبینیم، آتش میسوزاند، خورشید طلوع میکنه روز میشه، خورشید غروب میکنه شب میشه، این گونه سبب و مسببها برامون عادی شده در اثر تکرار، یه سلسله اسباب هم ممکنه وجود داشته باشه که ما ازش اطلاع نداشته باشیم، نمیدونی. بعضیش را در زندگیمون دخالت داشته، امام بیان کرده در این که یک چنین تأثیراتی، خوب عنایت کنی، در مورد ارتباط بین انسان و آسمان بالا، نجوم، کرات وجود دارد، فل جمله من مالا شکفی. روایاتی رو که در بحث نجوم در مکاسب خوندید، اونجا بحث از نمایات روایات صحیح هم یدل علی ذلک. اون منجمی که آمد خدمت امیرالمومنین فرمود امروز نرو، فردا امروز چنینه، اینا حضرت بهش گفت به این که بله، اما این قضیه رو هم تو میدونی، این قضیه رو هم میدونی، نفی نکرد حرف اونو، اشکال کرد که اینا جهات مختلف داره، در حقیقت تو همش رو وارد نیستی. هاروت و ماروت طبق قرآن، صریح قرآن، یه چیزایی رو یاد مردم دادن به اون چیزی که نافع باشه اونا مزار رو شو ضرر دهنده‌هاش رو یاد گرفتن. معلوم میشه یه همچی چیزهایی وجود دارد مربوط به این حرکت اقمار و به اصطلاح کرات آسمانی. این دخالت ها هست، اصلش قابل انکار نیست، خیلی شما نمیدونی. حالا منجمین روی زنون خودشون چیزی گفتن که غالبا اونی که بعدم تو نجوم اسلامی باقی مونده و تو این تقویم ها می نویسند همین هست که از روایات استفاده شده. تقویم هایی که هنوز نمونه هاش از قبل هست، تقویم آقای مصباح زاده، تقویم پسرش، تقویم اون آقایی که این تقویم های خشتی، فلان روز نیک هست لباس نو پوشیدن را، نیک هست نمیدونم مسافرت را، نیک هست چنین یا فلان جا قمع. اینا همه ایناییست که تو روایات هست که حالا بعد بهش اشاره میکنیم، دنباله هم داره. بعضی روزا روزه نحسه، بعضی روزا روزه یمنه، اینا روایات بله از اینجور چهار اینها تو روایات هست. حالا روایاتش بعضیش قوی بعضیش ضعیف، یه مقدارش که اینجا اشاره شده اشاره میکنیم، بنابراین این ارتباط ما نمیدونیم. بله یه سوال ممکنه بکنید، الان تو این روایات بعض جا داریم اگر چنین کنه در فلان شب زفاف کنه یا عقد کنه یا عروسی کنه به این شکلا بچهش مجنون میشه مثلا، یا در روایات داریم که دوری کنید اتقو نکاح الاقارب از نزدیکان یعنی از خیشان مثلا، و ول فان الولدو ضیاع، یا همچی تعبیر فان الولدو یخد ضیاع. بله خب همینش که حالا پزشکی دنبال میکنه و روش هم خیلی تاکید میکنه. سوال اگر اینجوره و اینگونه مضرات درش هست، چرا خدا حرام قرار نداده؟ بله آقا؟ ها اونم دنبالش. بله این موارد هیچ کدام علت تامه نیست، مقتضیات. مقتضی معناش اینه قد یکون و کذالک، در صورتی یه جهات دیگه هم به زمین بشه فلان اینا یسیر و کذا، این اتفاقیست قد یکون و کذالک، یعنی یک اتفاقی است که در این جریان احتمالش قوی داده میشه مثلا، ولی کلیت و 100% نداره. اگر خواسته باشه برای این جریان اتفاقی حرام قرار داده بشه، ممکنه یک مزاری داشته باشه که اون مزارش بیشتر از این باشه، و از این جهت شارع ما که خبر نداریم حساب این مصالح و مفاسد، یه حساب‌های دقیقی میخواد با احاطه به همه ابعادش که اینا هیچیش دست ما نیست. شارع به اون علم وسیع خودش دیده اینها را، محاسبه کرده، مکروه قرار داده. بله یه وقتایی هم میدونستن خود ائمه که نه این از اون موارد اون اتفاق نیست، حتی مکروه هم نبود براشون. از این جهت شارع حرام قرار نداده، مطابق جریان عقلایی است، خلاف عقلاییتی درش نیست. در هر حال این روایت حالا در مورد قمر در عقرب من تزوج، طبق استظهاری که کردیم تزوج به معنای ایقاع عقده، این روایت میگه ایقاع العقد در حین قمر در عقرب مکروه، یه همچین آثاری ممکنه برش بار باشه که آثار خوشایندی نداشته باشه. نفهمیدم منظورتونو. ستاره ها در قمر در قمر زیاده، حالا اون چه هسته نمیدونم، حالا اینا اخذ به لازمش میکنید اینا رو، حالا من برنه در اینجا حالا اجازه بدید. یه اشکالی که در این روایت پیش میاد اینی که روایت دیگری که همین جمله درش هست و من تزوج و القمر و فی الاقرب، یه صدر و ذیلی دارد که صدر و ذیلش مربوط به عقد نیست، مربوط به جماع. روایت دوم همین باب صدرش رو اینجا نقل نکرده، صدرش رو مرحوم مجلسی در باب 64 روایت ششم اونجا نقل کرده که یکره الرجل ان یجام اهله فی اول لیلت من الشهر و فی وسطه و فی آخره. اونجا یکره الجماع ان یجام، دنبالش میگه و من تزوج و القمر فی العقرب، زیلش دو مرتبه برمیگرده دنبالش، در زیلش هم اونم باز مربوط میشه به وقا. اون وقت اینو شاهد قرار بدیم بر اینکه که من تزوجه هم مال وقاه، نمال اصل ایقاع العقد. ما عرض میکنیم نه، این شهادت بر این مطلب نمیشود، برای اینکه همونطور که عرض کردیم منافاتی بین الکراهتین که نیست، و کلمه تزوجه خودش ظهور داره در تزویج، نه اینکه اینجا به قرینه صدر و ذیل حمله بر وقا بشه، بلکه گفته می شود خود تغییر تعبیر یدل علی الخلاف، که یه عنایتی به این تعبیر هست که تعبیرش رو امام عوض کرده و الا به همون تعبیر قبلی می گفت، چرا تعبیر رو عوض کرده؟ بنابراین اولا لا ینافی که خود این ظهور رو عکس کنیم، ثانیا حتی خود مقابله با اون دو تعبیر را میتوانیم شاهد اضافه‌ای قرار بدیم که مراد خود ایقاع العقد و بنابراین یدل علی ذلک. و فی محاق شهر، از وقتایی که باز تزویج مکروه در شبهای محاق، در محاق شهر، حالا چه شبش و چه روزش، شب و روزی که ماه رؤیت نمی شود. محاق یعنی اون ایامی که ماه تحت شعاع خورشیده. حالا سه شب آخر ماه یا دو شب، اینا اختلافین که محاق رو چه معنا کنی. به تعبیر مجلسی و المحاق مثلثتان، محاق درسته، محاق درسته، محاق هم درسته. آخر الشهر او ثلاث لیال من آخره، فقط شب آخر ما، یا سه شب آخر ما، او ان یستتر القمر فلا یرا قدوتن و علا عشیتن، یا ماه مخفی بشه که نه صبح و نه شب هیچ کدوم دیده نشود، نه اول صبح نه آخر شب، نه اول شب نه آخر شب. یسمى لانه طلع مع الشمس فمحقه، که قاموس اینجور معنا کرده، بله، که بعد خودشون میگه ول اولا ان لا یوقعه فی الثلاثه، در هیچ کدوم از این سه روز، و ان کان الازهر ما کان تحت الشعاع و یکون فی یومین، تقریبا همون درست. اینم دلیل بر کراهتش. دلیل بر کراهت ذیل همین روایت اخیر که گفتیم این ذیلش هم این چنین، قال و من تزوج محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد. اینجا تزوجه داره، ولی گفته اگر کسی اینجور خودشو آماده کنه برای اینکه بچهش سقط میشه. اینو شاهد گرفتن برای اینکه احتمال دادن این مربوط به وقائه که مستلزم لایجاد الولد، ولی به اصطلاح این خطر درشه. ولی ما عرض میکنیم نه، باز با کلمه تزوجه ظهور در عقد داره و این تعلیل هم منافات با عقد نداره. بالاخره یک ولد خاصش هم نگفته. عقدی که این چنین بشود، یه همچین خطری در اولادی که ناشی از این عقد است پیش میاد. این منافات با اون نداره و عرض کردی ما هم ارتباطشو نمیدونیم. حالا ارتباطش هم کسرت و نجوم باشه، به قولاییشون نمیدونه به هر شکلی. و فی عهد الایام المنحوسه، در متن تحریر در عروه هم دارد، در هفت شبانه روز از ایام و شب، که اینها هم ایام منحوسه است و درش تزویج مکروهه. و فی عهد الایام المنحوسه فی کل شهر المشتهرف الالسن به کوامل شهر، این عنوان بهش داده شده. و هی سبعتون از سالس و الخامس و سالس عشر و سادس عشر و الهادی و الاشرون و الرابع و الاشرون و الخامس و الاشرون. این هفت شب به اصطلاح مکروه درش ایقاع العقد. بله آقا؟ چی آقا؟ بله 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 تتمش اگه چیزی تشمون اون وقت میشه مال مباح و غیر مکروه. بله حالا اینا در رابطه با این شقا، حالا اجازه بدید ببینیم از کجا سر در میاد صاحب، ببینیم یکی 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 یکی. در رابطه با این هفتا، اولا عنوان کوامل ظاهرا سابقه ای در روایات نداره و این عنوان حالا نمیدونیم هم به چه مناسبتی، گفتگو هم نشده، توضیح هم داده نشده که کوامل بهش گفته میشود. این رو از عناوین نیست که بعضی از اصطلاح منجمین و هیئت دانان بهش دادن. این اون در روایات ما هم هیچ روایتی که این هفته رو کنار هم گذاشته باشه و یک جا گفته باشه نهی ان تزویج یا از هر چیزی تا چی ببینیم چی در این لیالی در این ایام یه دسته یک جنبه ای، یه همچی چیزی نداریم در روایات. هیچ. بله در روایات متشتت متفرقی در باب سفر، در باب خصوصیات ایام و لیالی، در جلد چهاردهم قدیم به اصطلاح بهار، جلد 56 حالا، یکی یکی ایام ماه، ایام سال، کدوم نحسه، کدوم حسنون، کدوم یوم داره، چنین اینا بیان شده و در روایات متشتت اینها به عنوان ایام منحوسه ذکر شده. حالا ایام منحوسه چه اثری برش مترتبه؟ هر نوع کاری، مسافرت، چنین و چنان. حالا بگو یکی از اون کارها هم ایقاع العقد به عنوان عام بشه، اما دلیل خاصی در این مورد نداریم، روایتی نیست. در بهار تعبیر مرحوم مجلسی این است که یظهر من بعض روایات نحوست ایامی ذکر میکنه که همین ایامه، ولی با دو تا اضافه، رابع رو هم ذکر میکنه، بعدش سادس و الاشرین رو هم در آخر اضافه میکنه، نه شبانه روز را. مرحوم مجلسی میگه یظهر من الروایات، روایات هم اشاره نکرده، بیان نکرده کدوم روایتی یظهر منه نحوست. بله نحوست از روایات متعددی استفاده شده، باز عرض میکنیم از روایات متشتت، نه به عنوان یک روایت یا چهار روایت داله بر نحوست این مجموعه به ما و کوامل الشعب، متفرق، اونم عموم نحوست بدون اینکه حالا درباره نکاح به خصوص گفتگویی داشته باشه. چیزی که هست، بله دنبالش مجلسی نقل میکنه ان بعض الافاضل، یه شعری را، شعر لطیفی هم هست، 5-6 شعره، تو این شعر این آقا گفته که بله توقع من الایام سبع کواملا فلا تتخذ فیهن ارسن ولا سفرا سلاسن و خمسن سب مسالس و اشرها و سادس و اشرین ها کذا جا افل خبر و واحد و الاشرین قد شا ذکرهو و رابع و الاشرین و الخمس فل اثر فتوقها مستطعت فانها که ایام عادن لا تبقی ولا تذر، یعنی ایام نحسه، رویناه عن بحر العلوم به همت علی ابن عم المصطفى سید البشر. اینا رو ما روایت شدیم به وسیله امیرالمومنین از پیغمبر اینا نقل شده. اما خود این شعر نشون میده بعضی جاهاش رو میگه قد شا از ذکرهو، بعضی جاهاش رو میگه جا افل خبر و امثال اینها، نشون میده باز اینا یک جا در یک روایت ندارد. ولعله متکلون بر همون روایات دال علی نحوسه و از این نظر دلالت خاصه در باب نکاح نیست. بله جز ایام و لیالی منحوسه هر کاری یوم نداره و من جمله اصل ایقاع نکاح در این مورد. اون وقت چون روایاتش دست ما نیست نمیتونیم بگیم این مربوط به از تزویج در این مورد یا نه مربوط به نکاح، اصلش چی بوده، این آقای بعث الافاضل برداشتش چی بوده، چی، ولی اصل روایت چی بوده برامون روشن نیست. بله اگر خواسته باشید به عنوان احتیاط در این گونه مکروهات و مستحبات که اساس این بحث و بیشتر بر اونه، خب استبدیم که اجتناب کنه از هر چه جهت، سه جهت، هم در اصل تزویج، هم در زفاف و هم در دخول به سلابقا، در همه اینها یه همچین. اون وقت این باعث میشه آقای صالحی که اون وقت بشه مستحب تزویج عربه، ولی نه این فایده نداره، عربه هم باشه همشون مکروه میشه در این ایام، این عربه هم جبران کنندش نیست. این تمام کلام در این قسمت مسئله پنجم، بعدش مسئله ششمه، دنباله بعض مستحبات و مکروهات. انشالله اگر توفیق پیدا کردیم و زنده بودیم و قدرت داشتیم بعد از تعطیلات، ظاهرا انشالله نمیدونم تا به این تاوزه که این تعطیل شروع کنه، ولی ظاهرا میشه اول ذیقعده، انشالله اول ذیقعده میشه 15 یا 16 شهریور، بعد 15 شهریور، 16 شهریور اول ذیقعده، یا دوم که اولش میشه شنبه، دومش بشه یک شنبه مثلا، که یک شنبه روز تحصیل. فعلا این چنین به ذهنمون میفته میاد قرارش، اما حالا باز هم تابع این ببینیم تا حوزه چه جور اعلام خواهد کرد. همه آقایون رو به خدا میسپاریم، انشالله در این ایام تعطیلات موفق باشی. ماه رمضان در بین، ماه عبادت، ماه تبلیغ، انشالله سعی کنید برای مردم تبلیغ کنید، اون چرا که احساس میکنید خودتون اطمینان داشته باشید که فیه رضا الله تبارک و تعالی، اون چی که مورد رضای خداست برای مردم تبلیغ میکنید، که بزرگترین عبادت. اگر شبانه روزم مشغول باشید، حالا یا به تبلیغ یا به مطالعه و آمادگی برای تبلیغ، بدون اینکه هیچ عبادتی انجام بدید، ثوابش از همه اونها بیشتره. وقتتون رو بگذارید برای مطالعه تو همین روایات، تو همین اخبار به اصطلاح اهل بیت، که یک شیرینی خاصی داره، تأثیر خاصی هم داره در منابرتون، در تبلیغاتتون. از روایات بیشتر استفاده کنید. خود عبارت روایت که حتی عربیشو میخونید ولو بعد ترجمه کنید فارسی بگید، خودش یک تأثیر خاصی در نفوس مردم داره، حلاوت خاصی داره در اونها، و انشالله موجب رضایت پروردگار خواهد بود. از همه التماس دعا، ضمناً از همه هم عذر میخوایم، قصوری، تقصیری، شوخی، جدی، هرچه بوده انشالله همه ما را، همه شما ما را میبخشید و حلال میکنید به یاری خداوند متعال.